4 بعد از ظهر در ایران است و شما همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سومین روز از خرداد 1402 خورشیدی رو پیش رومون داریم، در روزی که ده ها تن از رهبران سابق جهان خواستار برخورد قاطع‌تر با حکومت جمهوری اسلامی ایران شدند. عفو بین‌الملل گفته است دست کم 7 نفر دیگر در ایران در آستانه اعدام هستند و از سوی دیگر اسامی ساختمان‌های ناایمن در تهران منتشر شد. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این مجله خبری و تحلیلی و پیش از هر چیز نگاهی بر این خبرها و البته بیشتر از اون همراه با مهدی طه‌باز.
محمد سلام میکنم به تو و شنوندگان رادیو فردا. ده ها تن از رهبران سابق جهان با انتشار نامه سرگشاده به رهبران آمریکا، کانادا، بریتانیا و اتحادیه اروپا خواستار برخورد سختگیرانه تر با جمهوری اسلامی شدند. مایک پنس معاون رئیس جمهوری سابق آمریکا، لیز تراس نخست وزیر سابق بریتانیا، استیون هارپر نخست وزیر پیشین کانادا از جمله 107 رهبران سابق جهان هستند که این نامه را امضا کردند. امضا کنندگان این نامه که در آن از شورای ملی مقاومت حمایت کردند، از کشورهای غربی می‌خواهند که با اقداماتی مانند قرار دادن سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی گام‌های قطعی و قاطعی علیه حکومت ایران بردارند. امضا کنندگان این نامه در عین حال با انتقاد از شیوه حکومت پهلوی از طرح 10 ماده‌ای شورای مقاومت ملی بازوی سیاسی سازمان مجاهدین خلق حمایت کردند. سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه دوم خرداد در گزارشی اعلام کرد که همکنون در میان معترضان بازداشت شده دست کم 7 تن به اعدام محکوم شدند. این سازمان در این گزارش با هشدار نسبت به خطر قریب الوقوع اعدام‌ها در ارتباط با اعتراضات افزود که ده‌ها نفر دیگر نیز در همین رابطه در خطر محکوم شدن به اعدام قرار دارند. عفو بین‌الملل طی نامه خطاب به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی هشدار داد که مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران مقررات حقوقی یک محاکمه عادلانه در مورد این افراد را نقض کردند و بسیاری از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر مورد شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها از جمله شلاق، شوک الکتریکی، تهدید به مرگ و خشونت جنسی قرار گرفتند. پس از مدت‌ها تأخیر، دادستانی تهران اعلام کرد 93 ساختمان در پایتخت از نظر نقض اطفای حریق ناایمن تشخیص داده شدند. به گفته غلام‌عباس ترکی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، برای این ساختمان‌ها پرونده قضایی تشکیل شده است. خبرگزاری ایرنا اسامی این ساختمان‌ها را منتشر کرده که شامل چندین بیمارستان، مرکز خرید، ادارات دولتی و خوابگاه دانشجویی هستند. پاساژ میری، اداره مالیات غرب تهران، انبار نفت شهران، ساختمان زوباهن، بیمارستان لولاگر، ساختمان علایالدین، بیمارستان سینا، خوابگاه دانشگاه شریعتی و ده‌ها ساختمان دیگر از جمله مکان‌هایی هستند که ناایمن اعلام شدند. ساختمان پلاسکا یکی از مراکز خرید در تهران بود که به رغم هشدار کارشناسان به فعالیت خود ادامه میداد تا اینکه در 30 دی 1395 دچار آتش سوزی و ریزش کامل شد. 16 آتش نشان و 6 شهروند در آن حادثه جان خود را از دست دادند. سازمان هواپیمایی کشوری به طور رسمی اعلام کرد که قیمت بلیط هواپیما 29% افزایش یافته است. هفته گذشته ستاد تنظیم بازار از افزایش 29% قیمت بلیط هواپیما خبر داده بود و شامگاه سه‌شنبه با انتشار قیمت‌ها در سایت این سازمان این مصوبه اجرایی شد. افزایش 29% قیمت بلیط هواپیما در حالی اعلام می‌شود که از چند هفته پیش گزارش‌های متعددی درباره افزایش 100% بهای بلیط منتشر شده بود. شرکت‌های هواپیمایی می‌گویند قیمت بالای دلار، افزایش هزینه سوخت و تعمیر و نگهداری ناوگان هواپیمایی این شرکت‌ها آنها را به سوی ورشکستگی سوق می‌دهد. و روز چهارشنبه نخست وزیران روسیه و چین در مراسمی رسمی در پکن چندین تفاهم‌نامه همکاری‌های تجاری امضا کردند. در سفر رسمی نخست وزیر روسیه به چین دو طرف بر افزایش همکاری‌های تجاری، انرژی و سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف تأکید کردند. رئیس جمهوری چین نیز در این دیدار حضور داشت و با همتای خود دیدار و گفتگو کرد. محمد
مهدی طه‌باز بود و تازه ترین خبرها در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. همچنان با شما هستیم با این مجله خبری و تحلیلی در ادامه. دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی در راه است. گزارشی از اردشیر طیبی. نگاهی خواهیم کرد به فشارهای مضاعف بر دانشجویان، آن هم تبعید، با پروانه وحید منش. کیانوش فرید برای ما از ساختمان‌های ناایمن در پایتخت ایران تهران خواهد گفت و همسفر میشیم با آنا رایسکایا و نگاهی میکنیم به سفر نخست وزیر روسیه به چین. همچنین برای شما از ناپدید شدن چند تخت فرش نفیس در کاخ سعدآباد تهران خواهیم گفت و نگاه هستی پودفروش از خبرنگاران حوزه میراث فرهنگی. خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. این رو اضافه بکنم برای شنوندگانی که همکنون به ما پیوستن که شما میتونید این مجله خبری و تحلیلی رو به صورت زنده از طریق تلگرام رادیو فردا هم شنوندش باشید و البته فرصت خوبی هم برای شما فراهم هست تا از شناسه ما در شبکه پیامرسان تلگرام @فرداگرام استفاده کنید برای اینکه پیام‌های خودتون رو با ما در میون بگذارید. اما بپردازیم به صحبت‌هایی که سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران داشته و اعلام کرده که دادگاه بدوی نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگاری که ارتباط داره بازداشتشون با پوشش خبری پرونده جان باختن مهسا امینی، در 8 و 9 خرداد ماه قراره که برگزار بشه. اتهام این دو روزنامه‌نگار، البته یکی از اتهام‌هاشون اشاره شده که همکاری با دولت متخاصم آمریکاست. به همین مناسبت هم واکنشی رو داشتیم از سخنگوی وزارت خارجه آمریکا که این اتهام‌ها رو رد کرده و از جمهوری اسلامی ایران هم خواسته که از نقض حقوق اساسی شهروندان خودش دست برداره. در ادامه گزارش اردشیر طیبی رو با هم بشنویم.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه 2 خرداد در خصوص برگزاری دادگاه دو روزنامه‌نگار زن بازداشتی در ایران گفت اعدام‌ها و دادگاه‌های نمایشی محور اصلی اقدامات جمهوری اسلامی برای سرکوب اعتراضات در ایران است. متیو میلر در کنفرانس خبری خود و در پاسخ به پرسشی درباره برگزاری دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو روزنامه‌نگار زندانی، و اتهامات قوه قضاییه جمهوری اسلامی علیه آنها مبنی بر همکاری با دولت متخاصم آمریکا، این اتهامات را رد کرد و گفت واضح است که صحت ندارند. مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، دیروز اعلام کرد که دادگاه بدوی نیلوفر حامدی و الهه محمدی 9 ماه پس از بازداشت در 8 و 9 خرداد ماه برگزار می شود. مسعود ستایشی پیشتر اتهامات این دو روزنامه‌نگار را همکاری با دولت متخاصم آمریکا، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام اعلام کرده بود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بخش دیگری از اظهارات خود تاکید کرد که در طول اعتراضات مقامات ایرانی بارها حقوق بشر مردم ایران را نقض و آنها را به دلیل استفاده از آزادی‌های بدیهی که حق آنهاست مجازات کردند. به گفته آقای میلر، این نه تنها شامل آن بخش جامعه ایران می شود که برای اعتراض به خیابان آمدند، بلکه شامل روزنامه نگاران نیز می شود. نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق، و الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن، به دلیل انتشار گزارش مرگ و نیز خاکسپاری مهسا امینی در همان روزهای نخست اعتراضات سراسری توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند و همچنان نیز در زندان هستند. متیو میلر در ادامه کنفرانس خبری خود دادگاه‌های نمایشی و موج فزاینده اعدام‌ها در ایران را بخشی از تلاش حکومت برای سرکوب هر گونه مخالفت
خواند.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین گفت ما بار دیگر از مقامات ایرانی می‌خواهیم که بازداشت‌های خودسرانه و محاکمه‌های نمایشی را متوقف کنند و از محروم کردن مردم ایران از آزادی‌های اساسی که شایسته آن هستند دست بردارند. در همین زمینه عفو بین الملل روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که دست کم 7 معترض در حال حاضر با دریافت حکم اعدام در زندان به سر می‌برند و در معرض خطر اعدام قرار دارند. این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی با هشدار نسبت به خطر قریب الوقوع اعدام‌ها در ارتباط با اعتراضات افسود که 10 نفر دیگر نیز در همین رابطه در خطر محکوم شدن به اعدام قرار دارند.
دادگاه قریب الوقوع دو روزنامه‌نگار نیلوفر حامدی و الهی محمدی گزارشی از اردشیر طیبی رو شنیدید.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
در حالی که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از مجلس شورای اسلامی حمایت کرده و گفته که از گوشه و کنار و از چپ و راست متلکی به مجلس زده می شود یا حاشیه‌هایی مطرح می شود، اما انصافاً این یک مجلس انقلابی است و گفته بعد از 3 سال در مجموع مجلس را همچنان انقلابی با سواد جوان و پرتحرک و پرکار می دانم، شاهد اتفاقات دیگری در زیر پوست شهرها هستیم. موج بی‌سابقه برخورد با دانشجویان پس از اعتراض‌های اخیر با صدور حکم تبعید 8 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی تبریز وارد فاز تازه‌ای شده که پروانه وحید منش برامون گفتنی‌های بیشتری داره.
از اعتراضات گسترده دانشجویان پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و در پیوستن به مردم در خیابان تا اعتراض دانشجویان به حملات شیمیایی علیه دانش آموزان دختر در شهرهای مختلف، فشار به دانشگاه همچنان ادامه دارد و در روزهای گذشته با موجی از تعلیق، ممنوع ورودی و حتی تبعید دانشجویان روبرو بودیم. 8 دانشجوی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تبریز با تعلیق از تحصیل با حکم تبعید از دانشگاه روبرو شدند. این 8 دانشجوی علوم پزشکی تبریز در احکامی بی سابقه با احکام 1 الی 2 ساله محرومیت از تحصیل و تبعید به شهرهای اهواز، سمنان، کاشان، ارومیه و اردبیل روبرو شدند. این احکام پس از اعتراض این دانشجویان به مسمومیت‌های گسترده مدارس برایشان صادر گردیده است. روزنامه شرق در گزارشی از تعلیق و ممنوع الورودی 10 دانشجو و در مواردی ضرب و شتم دانشجویان به خاطر شرکت در تجمعات اخیر در اعتراض به حملات شیمیایی در دانشگاه‌ها خبر داده و آن را موج سوم برخورد با دانشجویان از مهر ماه تا کنون خوانده است. میلاد پور عیسی، فعال دانشجوی سابق و روزنامه‌نگار ساکن ترکیه:
در مرحله سوم سرکوب دانشجویان معترض، ما از ابتدای امسال شاهد این بودیم که با همون روش ماه‌های قبل و البته با موضوع جدید، جمهوری اسلامی داره به فشار بر دانشجویان و دانشگاه میپردازه.
4 تن از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی درباره موج سوم برخورد با دانشجویان به سایت روزنامه شرق گفتند 16 اسفند تجمعی در حمایت از اعتراض کانون صنفی فرهنگیان نسبت به مسمومیت دانشجویان شکل گرفت، اما این تجمع مسالمت‌آمیز آغاز فرایندی تازه در دانشگاه شد و نیروهای حراست برای پراکنده کردن دانشجویان به آنها حمله کردند و برخی را مورد ضرب و شتم قرار دادند. همچنین بعد از این تجمع فهرست تازه‌ای از دانشجویان ممنوع ورود اعلام شد و دست کم ورود 40 از دانشجویان بدون صدور هر حکمی به دانشگاه علامه برای 1 ماه ممنوع شد، اما همچنان این ممنوع ورودی ادامه دارد. میلاد پور عیسی:
بسیاری معتقدند که دانشگاه و دانشجویان در طول جنبش زن زندگی آزادی به نوعی شاید بشه گفت موتور پیشران این جنبش بودند، به دلایل مختلف که حالا جای بحثش اینجا نیست، و این نکته بسیار حکومت رو نگران کرده برای اینکه در ادامه هم دانشجویان بتونن این نقش حیاتی خودشون رو در این جنبش ایفا بکنن. در طول تاریخ جمهوری اسلامی ما شاهد این بودیم که به شدت روی سرکوب دانشگاه به شیوه های مختلف داره سرمایه گذاری میشه. این سرکوب شاید از جنبش سبز و سال 88 شدت بسیار بیشتری گرفت و حکومت جمهوری اسلامی انتظار داشت که این حد از سرکوب دیگه به بلند شدن در واقع جنبش دانشجویی منجر نشه، اما این پیشبینی درست نبود و دانشجویان در سطحی بی سابقه با جریان اعتراضی توده مردم همراهی کردند.
وزیر کشور دولت جمهوری اسلامی آبان ماه گذشته گفته بود که در اعتراضات اخیر در دانشگاه‌های ایران 18,000 دانشجو در تجمع‌ها شرکت داشتند. بیشتر نیز شوراهای صنفی دانشجویان در 22 فروردین ماه اعلام کرده بود که دست کم 435 دانشجوی معترض در دانشگاه‌های سراسر کشور اخراج و تعلیق شدند. این احکام غیر از بازداشت صدها دانشجویی است که در اعتراضات دانشگاه‌ها به ویژه در 3 پاییز از سوی دستگاه‌های امنیتی بازداشت و مدتی زندانی شدند. ماموران حراست دانشگاه تهران نیز روز شنبه 23 اردیبهشت به دپارتمان نمایش و موسیقی پردیس هنرهای زیبا یورش بردند و دانشجویان این دانشکده را به بهانه عدم رعایت حجاب اجباری هدف ضرب و شتم قرار داده و ساز دانشجویان را شکستند. اوایل اردیبهشت هم همزمان با تشدید برخورد با دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف با هدف اعمال حجاب اجباری، از جمله برخورد خشونتبار با دانشجویان دانشگاه هنر اصفهان و اخراج دست جمعی دانشجویان معترض دانشگاه علوم اجتماعی از خوابگاه، تشکل‌های دانشجویی گزارش دادند که یک دانشجوی دختر در دانشگاه یزد در پی فشار روانی وارد شده در کمیته انضباطی و تهدیدات رئیس دانشگاه به بیمارستان منتقل شده است.
از فشارهای مضاعف بر دانشجویان در ایران شنیدید، از جمله تبعید. اما از دانشگاه‌ها که فاصله بگیریم میرسیم به وضعیت ناایمن ساختمان‌های تهران پایتخت ایران، به ویژه ساختمان‌هایی که مراکز حساسی هستند و با حیات شهروندان هم به نوعی میشه گفت ارتباط دارند. 93 ساختمان ناایمن، چیزی که از آخرین آمار و گفته‌های مقام‌های مسئول در ایران میتونیم به دست بیاریم. بشنویم بیشتر در گزارشی که برای ما کیانوش فرید آماده کرده.
انتشار فهرست ساختمان‌های ناایمن در پایتخت از بیمارستان رسول اکرم، بزرگترین مرکز بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تا بیمارستان سینا و بازارچه سنتی ستارخان گرفته تا برخی خوابگاه‌های دانشگاه‌ها تهران و تاب‌آوری‌هایش. سرانجام به دنبال فشارها و هشدارهای پی در پی سازمان آتش نشانی و برخی مسئولان و کارشناسان و با همه سکوت و انکار علیرضا زاکانی به عنوان شهردار تهران، روز سه‌شنبه 2 خرداد ماه لیست برخی از ساختمان‌های ناایمن تهران از سوی غلامعباس ترکی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور منتشر شد. انتشار این لیست در حالی است که تنها 3 روز پیش 30 اردیبهشت ماه دودی عظیم و مهیب آسمان بالای خیابان مولوی در میدان گمرک تهران را گرفته بود، یک انبار قدیمی لاستیک و روغن که دچار آتش سوزی شد. بخشی از توضیحات جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی در زمان وقوع حادثه.
انباری فکر میکنم بیش از 3000 متر مربع وسعتش مستقب در اثر آتش‌سوزی سقف‌ها تخریب شده. ببینید همینجوری قرفه‌های کوچک و بزرگ کنار هم به تعداد زیاد.
کسب و کار و خانه های مردم در اطراف این انبار یا تخلیه شدند یا درگیر آتش سوزی و تعدادی هم مصدوم بر جای ماند. انبار قدیمی که به گفته مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، حداقل 5 بار از سوی سازمان آتش نشانی اخطار گرفته بود. این حادثه به خیر گذشت، اما برخی کارشناسان میگویند این جرقه های اولیه یک فاجعه است که باید آن را جدی گرفت. فاجعه ای انسانی و اقتصادی که در کمین تهران است و برخی مسئولان و کارشناسان مدت هاست که نسبت به آن هشدار می دهند. علی صالحی دادستان تهران همین بهمن 1401 گفت ساختمان های ناایمن در تهران مانند بم ساعتی دارند عمل می کنند. بحث و جدل بر سر ایمنی ساختمان ها به سالها برمی گردد. اختلاف ها میان سازمان آتش نشانی، سازمان مهندسی، شهرداری ها، وزارت راه و شهرسازی و دادستانی و بیمه. محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور در تیر ماه 1401 گفت به این حوزه نباید ورود کرد، مصلحت نیست چون به التهاب در جامعه دامن میزند. این در حالی بود که کامران عبدولی معاونت حفاظت و پیشگیری حریق سازمان آتش نشانی در مهر 1401 نسبت به شرایط ساختمان‌های ناایمن در تهران هشدار داد.
الان تو بحث ورود به ساختمان‌ها مشکل داریم، اجازه قانونی نداریم که ورود کنیم به ساختمان‌ها. البته بعضی اتفاق میفته، خودشون از سال تقریبا میشه گفت 97 به این ور ما نزدیک 33221 ساختمان بازدید کردیم. این 33000 تا ساختمانی که بازدید شده تقریبا ساختمان ناایمنی هست که در شهر وجود دارن، اما حتی ورود ما و دست و عملهای ما و اختیار ما اثرگذار نیست و اون کارایی لازم رو نداره الان متاسفانه.
آقای عبدالی بعد از حادثه متروپول در آبادان نیز تاکید کرد که بسیاری از مراکز درمانی در تهران هم در دسته ساختمان‌های بحرانی قرار دارند، اما تاکید کرد که اجازه نام بردن از این ساختمان‌ها را ندارد. و همه اینها در حالی که علیرضا زاکانی شهردار تهران در تمام این مدت تاکید کرد که این لیست ها فاقد مرجعیت هستند و شهرداری از شهروندان میخواهد که به این لیست ها توجهی نکنند. آقای زاکانی چند باری هم در مصاحبه‌اش گفت اگر این لیست را منتشر کنیم کسی دیگر در تهران نمیماند و برای همین او دنبال بسته شدن این پرونده است. رانت، فساد مالی، خلأهای قانونی، منفعت طلبی و پارتی بازی و مسائل بیمه همه از جمله دلایل بهره برداری از ساختمان‌های ناایمن عنوان شدند. و حالا بارقه‌ای از امید با انتشار فهرست نام برخی از این ساختمان‌ها ایجاد شده با این سوال که آیا حالا اراده‌ای برای جلوگیری از تکرار فاجعه‌هایی چون پلاسکو و متروپول وجود دارد؟
ساختمان‌های ناایمن و مسئله‌ای که حیات شهروندان در ایران رو به گونه‌ای تهدید می‌کنه، شما در این باره چه فکر می‌کنید؟ @فرداگرام راه خوبیه برای اینکه نظرات خودتون رو منعکس کنید برای رسانه خودتون رادیو فردا. و اما در اینجا اجازه بدید که همراه و همسفر بشیم با آنا رایسکایا گزارشگرمون و نگاهی بکنیم به سفری که نخست وزیر روسیه داشته به چین، سفری که صراحتاً گفته شده که افزایش فشار غرب باعث شده تا روابط مسکو و پکن تقویت بشه. در این باره بیشتر بشنویم.
میخائیل میشوستین طی نخستین سفر رسمی خود به چین در سمت نخست وزیر روسیه با رئیس جمهور چین، نخست وزیر این کشور و رئیس بانک توسعه کشورهای بریکس در پکن دیدار کرد. سخنرانی در مجمع تجاری دو جانبه در شانگهای نیز به عنوان یکی از مهمترین برنامه‌های نخست وزیر روسیه طی سفر به چین ذکر شده. این سفر به دعوت شی جی پینگ انجام می شود که دو ماه پیش تنها چند روز پس از صدور قرار بازداشت ولادیمیر پوتین از سوی دیوان کیفری بین المللی با رئیس جمهور روسیه در مسکو دیدار و برگسترش هرچی بیشتر روابط دو جانبه تأکید کرده بود. میخائیل میشوستین چهارشنبه طی دیدار با رئیس جمهور چین به گفته وی سلام گرم ولادیمیر پوتین را به شی جی پینگ رساند و طی مذاکره با لی کیانگ نخست وزیر چین اعلام کرد روابط دو جانبه به سطحی بی‌سابقه ارتقا یافته. او با اشاره به این که همسویی هرچی بیشتر دو کشور ناشی از مقابله با چالش‌های مشترک مرتبط با نابسامانی‌های بین‌المللی و فشار تحریم‌های غیرقانونی غرب است، ابراز اطمینان کرد در اتحاد با یکدیگر تلاش‌ها برای تقویت همگرایی همه جانبه و روابط راهبردی روسیه و چین ادامه دار باشد.
Еще сильнее укрепить всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие России и Китая.
نخست وزیر روسیه اعلام کرد طی 10 سال اخیر چین شریک اصلی تجاری روسیه بوده وابتزگی روسیه به رتبه هفتم در میان شرکای اصلی تجاری چین ارتقا یافته. او تشریح کرد سال گذشته تجارت دو جانبه 190 میلیارد دلار بود و با در نظر گرفتن رشد قابل توجه در سه ماه اول سال جاری پیش بینی می شود تا پایان 2023 به 200 میلیارد دلار برسد. روسیه در سه ماه اول سال جاری میلادی روزانه حدود 2 میلیون بشکه نفت به چین فروخته و با سبقت از عربستان سعودی بزرگترین فروشنده نفت به چین شده. همزمان گزارش ها هاکیست بهای نفت صادراتی روسیه به چین حدود 30% ارزانتر از برنت است. هرچند روسیه پس از آغاز جنگ علیه اوکراین آمار تجارت بین المللی خود را منتشر نمی کند، اما از گزارش گمرک چین پیداست در سه ماه اول سال جاری صادرات روسیه به چین 30% افزایش یافته و به حدود 30 میلیارد دلار رسید. صادرات چین به روسیه 1.5 برابر شده و حدود 25 میلیارد دلار است. چین خود را در جنگ روسیه علیه اوکراین بی‌طرف می‌داند، اما نه تنها این جنگ را محکوم نکرده که همواره حامی مسکو در عرصه بین‌المللی بوده. از اسناد لو رفته پنتاگون برمی‌آید چین ارسال تسلیحات به روسیه را بررسی می‌کند و مقامات اوکراینی می‌گویند از تجهیزات نظامی که روسیه در حال حاضر علیه اوکراین استفاده میکند پیداست بسیاری از آنها در چین تولید شده. طی یک سال و نیم گذشته مقامات چینی بیش از 30 بار با همتایان روس خود و 5 بار با همتایان اوکراینیشان دیدار یا تلفنی گفتگو کردند. 14 ماه طول کشید تا شی جی پینگ با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین تلفنی گفتگو کند. در پی این تماس تلفنی، لی هوی به عنوان فرستاده ویژه چین برای پایان جنگ روسیه و اوکراین منصوب شد. او پس از دیدار از کیف در سفر به کشورهای اروپایی به سر می برد و از آنجا عازم مسکو خواهد شد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
برای تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعت 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
و اما فرش‌های سعدآباد، پرسش اساسی اینه که این فرش‌ها که 48 تخت فرش دستباف نفیس و گران قیمت بودند، گم شدند یا به سرقت رفتند؟ عزت الله زرقامی وزیر گردشگری و میراث فرهنگی دولت ابراهیم رئیسی میگه این ماجرا مربوط به سالهای 94 و 95 و بخشی از کاخ سعدآباد در اختیار وزارت میراث فرهنگی نیست. هستی پوتفروش از خبرنگاران حوزه میراث فرهنگی در این باره برای ما گفتنی هایی داره.
بعد از اینکه در واقع این خبر منتشر شد، مسئولان دولتی و حکومتی حالا واکنش‌های مختلفی داشتند، اما سخنگوی دولت آقای جهرومی در واقع یک موضع رسمی گرفت در این مورد و گفتش که اصلا ما اومدیم که پرونده‌های فساد دولت‌های قبل که رو زمین مونده رو پیگیری کنیم. در حقیقت این رو نسبت داد به دولت 11 و 12، ولی در همین رابطه دادستان کل کشور دقیقاً اتفاقا واکنش نشون داد به نظر رسمی که مسئولان حکومتی در واقع اعلام کردن و گفتش که اصلا انتشار یه همچین خبری تو شرایط فعلی باعث جو روانی منفی شده و اصلا این خبر کاملا غیر مستنده. البته نگفته نماند که این خبر از خبرگزاری فارس منتشر شد و خبرگزاری فارس هم توی گزارشش اعلام کرد که این مربوط به دولت آقای روحانیه. بین سالهای 92 تا 95 یک شاهدی هم اعلام میکنه که من دیدم وانتی که از ساختمان حافظیه این فرش‌ها رو بیرون برده. دوستانی که کاخ سعدآباد رفتن ساختمان حافظیه رو توش عبور و مرور داشتن و حتی اگه نرفته باشن هم میدونن، چون ساختمان حافظیه در تملک ریاست جمهوریه و عبور و مرور از اون به سختی انجام میشه، از چند تا گیت باید عبور کنن و اینکه با یک وانت این همه تخت فرش از کاخ سعدآباد خارج بشه خیلی منطقی نیستش، به خصوص اینکه این فرش‌ها فرش‌های 2 متری نبودن. برخی از فرش‌هایی که توی کاخ سعدآباد هستش بالای 100 متر متراژ داره و خروج اینها با وانت واقعا توجیه پذیر نیستش. دقیقاً سال 57 که اوج سرقت‌ها بود و این دلیل که هنوز ساختارهای حکومتی شکل نگرفته بود، نظارتی بر اینها نبود، اوج سرقت‌ها مربوط به همون زمان میشه. اما اگه بخوایم نمونه‌هایش رو که توی سال‌های اخیر تازه خبرش منتشر شده، بسیاری از این سرقت‌ها خبرهاش منتشر نمیشه. من یادمه یک تابلوی نقاشی از پورتری مظفرالدین شاه قاجار سال 78 از کشور گویا خارج شده بود که بعد عکس‌هاش خیلی منتشر شد و سر و صدا کرد که اصلا بعدش مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان اومد گفتش که اصلا یه همچین اثری در لیست اموال ما وجود نداشته. و جالب اینجاست که همون زمان آقای رضا کسروی که پژوهشگر نقاشی بودن همون موقع خبر رو منتشر کردن و گفتن بجز این تابلو تابلوهای تاریخی دیگه هم از کشور خارج شده که متاسفانه اصلا خبرش منتشر نمیشه. اتفاقی که اینجا میفته اینه که مسئولان ما گاهی به جای استفاده از سرقت از واژه گم شدن استفاده میکنن.
سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید. صحبت‌های هستی پودفروش ما رو میرسونه به پایان این مجله خبری و تحلیلی. در ادامه روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.